اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنم.
با عرض سلام. لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به منظور ارزیابی نهایی یک استراتژی نظامی به افغانستان رسید. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که افزایش 4000 نیروی بیشتر آمریکایی که به افغانستان ارسال خواهد شد نیز شامل این استراتژی خواهد بود. جنرال جوزف دنفورد با مقامات افغان و رهبران آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی نیز ملاقات می‌کند. نیروهای ویژه مرینز ایالات متحده در ولایت نارام هلمند در تلاش احیای روابط هستند که قبلا ایجاد کرده بودند و تلاش میکنند نقاط ضعف را در نیروهای افغان شناسایی کنند که اداره ترامپ امیدوار است با استراتژی جدید به آن رسیدگی کند. قماندانان ارشد آمریکایی در هلمند میگویند که با وجود آنکه قابلیت نیروهای افغان در بخش محاربه بهبود یافته، اما هنوز هم در برخی از بخش‌های کلیدی به کمک نیاز دارند. رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا در تلاش تصویب بودجه دفاعی 705 میلیارد دلاری برای سال 2018 میلادی است. بودجه هنگفته که از آغاز جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق به پیشینه می باشد. مک‌تورنبری رئیس این کمیته 102 میلیارد دلار اضافی را پیشنهاد می‌کند که 37 میلیارد دلار برای عملیات وزارت دفاع و 65 میلیارد دلار برای مأموریت جنگی و بودجه پیشنهادی آقای ترامپ افزوده شد. بخشی از مصارف دفاعی ایالات متحده که تا اکنون مشخص نشده است، صرف مأموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار امروز با نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید ملاقات می‌کند. واشنگتن و دهلی جدید نگرانی مشترک در مورد ظهور چین من حیث قدرت نظامی در منطقه داشته و روابط نزدیک با هم دیگر دارند. اداره ترامپ می‌گوید که می‌خواهد مانند سایر متحدین نزدیکش به هند نیز تکنولوژی دفاعی بدهد. گفته می‌شود که ایالات متحده به ارزش 2 میلیارد دلار طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی را به هند به فروش می‌رسانند تا در بخش نظارت از اقیانوس هند کمک کرده باشد. قرار است پیش از ملاقات با رئیس جمهور آقای مودی با وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده نیز ملاقات کند. تعداد تلفات ناشی از حریق یک تانکر حامل تیل در ایالات پنجاب پاکستان به 150 نفر رسیده و گفته می شود که از جمله 100 فرد زخمی که در وضعیت وخیم قرار دارند شاید حدود 40 تنشان نتوانند نجات پیدا کنند. جزئیات تازه در این مورد را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
در رویداد دیروز که در اثر آتش گرفتن یک تانکر واژگون شده در منطقه بهاولپور رخ داد، 75 موترسیکل و 6 موتر تومه حریق شده است. اجساد شماری از جانباختگان این حادثه امروز به خاک سپرده شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان سفرش به لندن را کوتاه ساخته و مستقیماً از خانواده‌های قربانیان این حادثه در بهاولپور دیدار کرد. او گفت که به هر خانواده 2 میلیون روپیه پاکستانی اهدا خواهد شد.
وبسایت‌های متعدد ایالاتی و حکومت محلی ایالات متحده دیروز هک شده و پیام به حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش در آن نشر شده بود. جزئیات این خبر را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
در این پیام نگاشته شده بود: ترامپ، تو و تمام مردمت برای هر قطره خونی که در کشورهای اسلامی ریختانده شده است حسابده قرار داده خواهید شد. در اخیر این پیام نوشته شده بود که من دولت اسلامی را دوست دارم. ایالت اوهایو بیشتر از این حرکت متاثر شده که در کنار وبسایت‌های حکومت محلی، وبسایت‌های جان کیسک والی و کارن کیسک همسرش نیز هک شده بود. برخی از این وبسایت‌ها به حالت عادی برگشتانده شده در حالی که مقامات سایر وبسایت‌های متاثره را غیر فعال ساختند. مسئولیت این حمله را گروهی به نام تیم سیستم دیزی به عهده گرفته است.
یک مقام ائتلاف برابری ایالات متحده می گوید که آزادی کامل شهر موصل از گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت به هر وقت دیگر نزدیک شده است. روپرت جونز، تورن جنرال بریتانیایی، گفت که نیروهای عراقی کوچه به کوچه شهر را از وجود تان روان تصفیه می کنند. و همچنان گفت که چیزی نمانده است که شهر رقه سوریه نیز از تصرف گروه دولت اسلامی خارج ساخته شود. با آن هم او گفت که این جنگ ساده و آنی نخواهد بود. این در حالی است که سلام العبیدی، یک قماندان نیروهای عراقی، میگوید که 65 تا 70% شهر موصل آزاد شده است. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. مقامات حکومت میانمار به منظور تجلیل از این روز به ارزش 384 میلیون دلار مواد مخدر را از بین بردند. تنها در یانگون پایتخت این کشور 449 کیلوگرم کوکائین، بیش از 74 میلیون تابلت نشه آور و 7 کیلوگرم تریاک و آتش کشیده شد. موجودیت جنگجویان گوریلایی و فساد همگیر با مشکل قاچاق مواد مخدر در میانمار در حال افزوده است که بازارهای خوب برای فروش این مواد در چین و تایلند نیز آن کشور را با مشکل مواجه ساخته است. و روح الله نیکپا عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های جام جهانی تکواندو حریفان اسرائیلی و لتویی‌اش را شکست داد. نیکپا در وزن 68 کیلوگرم در رویارویی با تکواندوکار اسرائیلی با سبقت 16 امتیاز و در مقابل حریف لتویایی با تفاوت 20 امتیاز برنده شد، اما در برابر تکواندوکار برزیلیش با تفاوت 3 امتیاز شکست خورد. حشمت الله رسا، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندوی افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که در کنار روح الله نیکپا، محسن رضایی، حکمت الله و سمیه غلامی نیز به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها اشتراک کرده است. مسابقات جام جهانی تکواندو به روز جمعه به اشتراک در حدود 1900 ورزشکار از 183 کشور در شهر موجوی کوریای جنوبی آغاز شد و الا روز جمعه ادامه خواهد داشت. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. عید فطر امسال در حال در افغانستان تجدید شد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانستند امنیت مراسمی را تامین کنند. مقام ها در وزارت دفاع گفتند که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانستند که فعالیت های تخریبی دشمن خونسا کرده و اطمینان می دهند که در روزهای باقی مانده اید از هر گونه تحرکات دشمن جلوگیری شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می شنویم.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که با تفعیل تلاش های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در ولایت میدان وردک و ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار از دو رویداد انتحاری و انفجاری جلوگیری شده است و در تمام افغانستان با اپراسیون های مختلف توانستند مانع انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی دشمن گردد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بر روز دوشنبه با رادیو آشنا صدای آمریکا از عزم نیروهای دفاعی افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های دشمن در ایام عید خبر داد و گفت:
خوشبختانه در طول امی چند روز عید، یعنی که امروز روز دوم است، ما از اکثر فعالیت‌های دشمن جلوگیری کردیم و مصمم هستیم و کوشش می‌کنیم که از هر گونه تحرک دشمن تا ختم عید
با توجه به رویدادهای خونین اخیر به خصوص در ماه مبارک رمضان که بیشترین واقعات ناگوار با وقوع پیوست، ترس و حراس مردم نسبت به سالهای قبل دو برابر شده بود. لیکن نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند با راه اندازی پلانها و تدابیر خاص امنیتی از بروز واقعات ناگوار جلوگیری بکنند. با همین منوال قماندانی امنی کابل نیز از روی دست داشتن تدابیر خاص امنیتی در ایام این سخن گفته به مردم اطمینان می‌دهد که در روزهای باقی مانده تعطیلات امنیت مطمئن تامین می‌باشد. خانم نسیمه نیازی، عضو مجلس نمایندگان از ولایت هلمند، می‌گوید که فشارهای اخیر پارلمان و رسانه‌ها بالای مسئولان امنیتی سبب شده است متصدیان امور امنیتی متوجه مسئولیت‌های خود گردیده امنیت را در پایتخت و کلان شهرهای افغانستان تامین نماید.
در این عرصه پارلمان بسیار کوشش کردند، کمیسیون‌های داخل پارلمان ما، هیئت اداری ما، تمام اعضای پارلمان، هم اولیسی جرگه، هم سنا، در این عرصه کوشش خاص تا مسئولین امنیتی توجه خاص کنند.
خانم نیازی گفت که این امنیت باید مختص به دو روز عید نباشد.
خواهش و تقاضای ما این است که این امنیت دو روزه ما که بهترین امنیت تقریبا به سطح افغانستان بوده، این دو روزه نباشه و این طویل مدت باشه، به خاطر که همین کساس بعد هم همین کساس آلی هم همین کساستن، کوشش کنن که همین انرژی که در دو روز مصرف کنن دوامدار مصرف کنن.
کارشناسان و مسائل نظامی و امنیتی و حتی مردم عادی شهر با توجه به وضعیت امنیتی در ایام عید که به وجه احسن تامین شده بود، به این باور رسیدن هرگاه مسئولان ارشد ارگانهای امنیتی متوجه مسئولیت‌های خود بوده وظایفشان را به درستی انجام می‌دهد، از امکان دور نیست که امنیت مطمئن در سرتاسر کشور تامین گردد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه‌ای هم مخالفت خانواده‌ها با تطبیق واکسن پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می‌خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
مقام های محلی در ولایت بامیان میگن که در سال جاری به هدف رشد صنعت سیاحت و معرفی داشتهای فرهنگی و هنری بامیان چندین جشنواره فرهنگی و هنری در این ولایت راه اندازی میشه. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی سه جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری به هدف معرفی داشته‌های تاریخی این ولایت و رشد صنعت سیاحت برگزار می‌شود. بامیان در یک دهه اخیر شاهد برگزاری ده‌ها جشنواره فرهنگی و هنری به مناسبت گزینش این ولایت به حیث نخستین پایتخت فرهنگی سارک و عضویت در شبکه شهرهای خلاق جهان بوده است. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، برای صدای آمریکا میگوید که برای رشد صنعت گردشگری و معرفی محصولات زراعتی این ولایت با کمک نهادهای خارجی امسال برنامه‌های بزرگی را با نهادهای خارجی روی دست دارند.
همچنین داشته‌های زراعتی بامیان در هر برنامه یزی در معرفی خود گرفته شدند که و از طرف دیگه هم هدف ما است که ما بیشتر جاذبه‌های توریستی بامیان را معرفی بکنیم تا بتونیم از این آدرس توریستی بیشتر در بامیان جذب بکنیم و از آدرس توریست عواید بیشتری نصیب مردم بامیان خود شدن.
قرار است نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در ولایت بامیان تا دو هفته دیگر با اشتراک هنرمندان محلی کشور به هدف معرفی و احیای یکی از گونه‌های موسیقی محلی و سنتی افغانستان در این ولایت برگزار شود. این برنامه با حضور گروهی از استادان معروف موسیقی سنتی و فولکلور افغانستان و آهنگسازان اجرا خواهد شد. ابراهیم تولا، یکی از فرهنگیان ولایت بامیان، میگوید که برگزاری این جشنواره‌ها دارای ابعاد ارزشمندی است. آقای تولا میگوید
بدون شک این جشنواره ها هم برای مردم بامیان و هم برای مردم سایر ولایت دیگه که میان در این جشنواره ها شرکت میکنن نقش بسیار ارزشمندی داشته و خواهد داشت.
مقامات میگویند که در کنار برگزاری این جشنواره ها یک سمینار علمی گردشگری با حضور متخصصین داخلی و خارجی و دو مسابقه ملی بایسکل رانی نیز در بامیان برگزار خواهد شد. بامیان در سال 2015 میلادی از کشورهای اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا یا سارک به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی این کشورها معرفی شد و پس از آن این ولایت از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به عنوان عضو شبکه شهرهای خلاق جهان شناخته شد. فرهنگیان بامیان میگویند که برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در این ولایت تأثیرات مثبت بر افزایش عواید و رشد فرهنگ و هنر محلی بامیان خواهد داشت. فاطمه محمدی، رئیس انجمن صنایع دستی بامیان، میگوید
این خوبیش هم در فرهنگ بامیان از چند نوع شناخته میشه، از تاسو سندستی شناخته میشه، موسیقی و خط نویسی و یه چیزا یا کلش در جنگ فرهنگ بامیان میاد دیگه شناخته میشه یا خیلی پیشرفت میکنه.
خانم محمدی میافزاید که حالا زنان بیشتر از همه میخواهند در این برنامه ها سهم باشند و در زمینه رشد فرهنگ و هنر در افغانستان کار کنند. ولایت بامیان در مرکز افغانستان از امن‌ترین ولایت کشور است که با داشتن صدها آبیده مربوط به سه دوره مهم تاریخی یکی از مقاصد عمده سیاحت در این کشور محسوب می شود. مقامات می گویند با آنکه ناامنی در مسیرهای منتهی به بامیان سبب کم رنگ شدن حضور سیاحان خارجی در این ولایت شده است، اما برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری و تفریحی سبب ترویج بیشتر فرهنگ سیاحت در بین خانواده های افغان شده است و سالانه ده ها هزار نفر از ولایات مختلف کشور از بامیان دیدن می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
چنانچه در خبرها هم شنیدین، نرندرا مودی صدراعظم هند در حال حاضر در واشنگتن به سر میبره. صدراعظم هند دیروز با تاجر و رهبران جامعه هندی تبار در ایالت ویرجینیا دیدار کرد و قرار است امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کنه. روزنامه واشنگتن پست با نشر یک مقاله تحلیلی گفته که انتظار کنم فضای هیجان انگیز از اولین ملاقاتی دو رهبر نباید داشت. ملاقات مودی با براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گرم و صمیمانه بود. این گزارش ژیلا سمی پیشکش میکنه.
نرندرا مودی در سفر خود به واشنگتن گفت هند با وجود که استراتژی تحمل و بردباری را و پیش می‌برد، در نشان دادن عزم خود در تامین منافع آن کشور تعلل نخواهد کرد. آقای مودی در بیانیه‌ای که در حضور ایندی‌های آمریکایی در حومه شهر واشنگتن بیان داشت، بدون اینکه از پاکستان نام ببرد گفت جهان با تهدید دهشت افغانی مواجه است و هند با حمله هدفمند بر مواضع تندروان در امتداد خط کنترل در کشمیر ثابت کرد که در برابر دهشت افغانان سکوت اختیار نخواهد کرد.
لیکن جب هندوستان سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تب دنیا کو طاقت کا انبھو ہوتا ہے.
زمانی که هند حملات هدفمند را انجام داد، آن وقت جهان متوجه شد که هند در صورت نیاز می تواند از خود دفاع کند.
قرار است نرندرا مودی امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و گفتگو کند. این ملاقات در حال صورت خواهد گرفت که قصر سفید انوس مشه جنوب آسیای خود را روشن نساخته و حتی سفیر امریکا برای هند تعیین نشده است. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهور ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش و بعد از آن که بعث رئیس جمهور امریکا کار خود را آغاز کرد، در موارد مختلف از جمله ایجاد شغل و توافق اقلیمی پاریس، هند را به عنوان یک مذاکره کننده بی‌پروا و تهدید به کارگران امریکایی یاد کرده است. با در نظر داشت این موارد، واشنگتن و دهلی نو مذاکرات مجوزه بین ترامپ و مودی را جدی و رسمی عنوان کردند. واشنگتن پست می گوید پلانهای مختصر آقای مودی در این سفر نشان می دهد که هدف حصول اطمینان از این است که روابط دو کشور بیشتر شکنند نگردد. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، امکان ناکامی مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و هند بسیار اندک است، زیرا مودی مانند ترامپ حتی اگر مسائل ناراحت کننده هم وجود داشته باشد، مذاکرات رسمی خود را در یک فضای دوستانه انجام می دهد. در این گزارش آمده است که تصور می رود دو رهبر توجه خود را بیشتر به فروش سلاح امریکا به هند معطوف دارند، زیرا ایالات متحده دومین تأمین کننده وسایل دفاعی برای هند می باشد. اما به گفته واشنگتن پست معلوم نیست که از این فراتر در مورد کدام مسائل دیگر صحبت خواهد شد. اداره ترامپ بررسی ویزای H-1B یا ویزه ویژه برای کارگران متخصص را آغاز کرده است. برنامه‌ای که صدها هزار هندی را برای کار در شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و ایالات متحده کشانیده است. نرندرا مودی در سفر خود به واشنگتن با شماری از این متخصصین که برخی از آنها به عنوان رهبران تکنولوژی اطلاعاتی در آمریکا شناخته می‌شوند، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ساندرا پیچای، رئیس اجرایوی شرکت گوگل، ساتیا نادلا، رئیس شرکت مایکروسافت و شان تانونریان، رئیس سیستم های ادوبی نیز حضور داشتند. ساندرا پیچای، رئیس اجرایوی شرکت گوگل، با ابراز رضایت از ملاقاتش با آقای مودی گفت:
It was very good. I think it was a discussion across many industries and I think the Prime Minister was looking for
مذاکرات موضوعات مختلف را در بر داشت. فکر میکنم صدر اعظم مودی بیشتر میخواست در مورد اینکه چگونه میتوانند سرمایه گذاران خارجی را جذب کند اطلاعات حاصل کند. مفکورهای بسیار خوب مطرح شد و فکر میکنم همه میخواهند بیشتر در هند سرمایه گذاری کنند.
اداره ترامپ همچنان بررسی ها در مورد توافقات تجارتی با کشورهای خارجی را نیز آغاز کرده است که شامل توافقات با هند هم می شود. در حال حاضر صادرات هند به ایالات متحده سالانه در حدود 30 میلیارد دلار است که به مراتب بیشتر از صادرات آمریکا به هند می باشد. صدر اعظم هند که دیروز با تجار و رهبران جامعه هندی تبار در ایالت ویرجینیا دیدار کرد، از آنها دعوت کرد که اگر تصور میکنند قابلیت انجام کار را که به نفع هند است دارند، این بهترین فرصت برای ادای دینشان به هند است.
لیکن جب هندوستان سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تب دنیا کو طاقت کا انبھو ہوتا ہے.
آرزوی من ایجاد جامعه است که تکنولوژی محرک آن باشد، تکنولوژی تحریک کننده انکشافات باشد.
نرندرا مودی در مقاله‌ای که در نشریه وال استریت نوشته است، خوشبینی خود را برای رشد اقتصادی و افزایش تجارت دو جانبه بین ایالات متحده و هند ابراز کرده، میگوید در یک محیط اقتصادی نامعلوم در جهان، دو کشور می توانند به عنوان تقویت کنندگان رشد و نوآوری ها در کنار هم قرار داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش های را از داخل و خارج افغانستان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساکنان شهر موصل شرقی روزهای عید برای بار اول در 3 سال گذشته در غیاب گروه داعش تجلیل کردند. قوات حکومت عراق توقع دارند تا چند روز آینده در موصل پیروزی نهایی را به گروه دولت بر علیه گروه دولت اسلامی به دست برند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که پیروزی نظامی به تنهایی نمیتواند صلح دوامدار را در منطقه تضمین کند. اونا بغداد را ترغیب میکنند تا همکاری را بین گروه های مختلفی که در منطقه جایگزین هستند تقویت ببخشند. سلاتیک هوک گزارش در این مورد فرستاده که برگردان دریشه از عبدالواجد عادل مشتمیم.
ساکنان شهر موصل شرقی روزهای عید را برای بار اول در 3 سال گذشته در غیاب گروه داعش تجلیل می کنند. حسام ابراهیم باشنده موصل شرقی برای ساکنان موصل غربی پیامی دارد.
ما می خواهیم به خویشاوندانمان در موصل غربی بگوییم که نیروهای امنیتی می آیند تا شما را نجات بدهند. از این سبب از کمک به آنان ترس به خود را ندهید. اگر خواست خدا باشد، آنان شما را از چنگ گروه دولت اسلامی دیر یا زود رهایی می بخشند.
نیروهای حکومتی به صوب مرکز تاریخی موصل در حال پیشرفتند. ستونهای از دود هنوز از یک بخش از شهر یک شنبه به هوا بلند می شد. جنگ به سبب مزدحم بودن شهر کهنه موصل پیچیده است. جنرال عبدالوهاب سعدی از خدمات ضد دهشت افغانی در عراق سخن گفته و از نجات هزارها خانواده حکایت می کند.
به هزارها خانواده تا این حال نجات داده شدند. عملیات همچنان به پیش می رود، اما با دقت زیاده در زمان پیشروی نیاز است تا زندگی ملکی ها و عساکر محفوظ باشد.
اما گزارش های از تلفات نیز موجود است. سوها محمد به جا شده از موصل آرزوی بازگشت دارد.
دخترانم، آنان در محاصره بودند. حمله هوایی خانه را نشانه قرار داد. من دخترانم را از دست دادم. میخواهم به نزد دخترانم برگردم. میخواهم بروم. ممکن است آنان زنده باشند.
با وجود مشکلات، بغداد هنوز باور دارد که به زودی شهر را دوباره تسخیر کند. تلگران میگویند سرکوب گروه دولت اسلامی تضمین کننده صلح دائمی در موصل نمی باشد. مهم این است تا مطمئن شد مردمی که اداره شهر را در دست دارند و از آن پاسداری می کنند باید از تمام گروه های نژادی منطقه نمایندگی کنند. مایکل اوهانلن از اینستیتوت بروکنز میگوید مردمان این شهر یکی بالای دیگر باور ندارند.
چون در آنجا نوع اجتماع از هم گسسته، مردم به طور ضروری نمیتوانند به یک دیگر باور داشته و با هم کار کنند. خاص به خاطر اینکه تسلط یک قوت بیرونی یا داخلی رفع شده است. شما نیاز دارید تا جهت ایجاد رشته های همکاری کار کرده و به تدریج اعتماد را به وجود بیاورید.
سقوط موصل ختم خلافت گروه دولت اسلامی در عراق خواهد بود. همچنان طوری که معلوم می شود این گروه در حال از دست دادن پایگاه مستحکم خود در رقعه سوریه می باشد. اما این گروه هنوز قادر خواهد بود تا ساحت وسیع را در عراق و سوریه در کنترل خود همچنان داشته باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز، شما همواره هر روز نشرات رادیو آشنا را از امواج 100.5 FM موج متوسط 12.96 شنیده میتونین. برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا به شکل زنده از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده جریان داره و به تعقیب از او شما بازپخش برنامه ها را روی امی همواج میشنوین. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحات اجتماعی رادیو آشنا صدای امریکا در فیسبوک و وبسایت همچنان خبرها و آخرین گزارش ها را دنبال کنین. حال هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که با ختم از او بر پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و ما شما شنونده بازپخش این برنامه ها روی امی امواج خواهد باشین. سفیر ایالات متحده در چین اعلام کرده که توقف تهدیدات کره شمالی و حل مسئله عدم توازن تجارت بین ایالات متحده و چین در صدر اولویت‌های کاریش قرار خواهد داشت. از جانب دیگر کره جنوبی امروز اعلام کرد که سئول قصد لغو توافق با واشنگتن در مورد نصب سیستم دفاعی راکت ایالات متحده به شبه جزیره کره ندارد. شرح بیشتر گزارش از لیلی محبیب عظیمی می‌شنویم.
کانگ کیونگوا وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید سئول قصد لغو توافق خود با واشنگتن برای اعزام سیستم دفاع راکتی آمریکا به شبه جزیره کره را ندارد.
همانطوری که رئیس جمهور ما در مصاحبه های اخیر خود گفته است، ما این کار را فقط تحت شرایط مناسب انجام خواهیم داد. به عبارت دیگر این چیزی است که می تواند در مرحله بعد دنبال شود. زمانی که ما از پیشرفت در رسیدگی به تهدیدات هسته‌ای و راکتی کره شمالی اطمینان حاصل نماییم و ما این کار را در نزدیکترین دیدار و مشورت ها با ایالات متحده انجام خواهیم داد. این چیز نیست که ما در این مرحله و در زمانی که تحریم ها و فشار بر پیونگ یانگ رو به افزایش است بتوانیم در مورد آن بحث کنیم.
وزیر خارجه کره جنوبی این سخنان را در یک مجمع در پایتخت کره جنوبی بیان داشت که از طرف مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی یک نهاد سیاست خارجی ایالات متحده و جونگ آنگ روزنامه عمده کره جنوبی برگزار شده بود. خانم کانگ گفت حکومت وی از طریق کسب حمایت عامه و حفظ یک اتحاد قوی با واشنگتن پیش خواهد رفت. در همین حال سفیر جدید ایالات متحده در چین در اشاره به تهدیدات کره شمالی گفت توقف تهدیدات کره شمالی در صدر اولویت ها قرار خواهد داشت. از سوی دیگر صبح روز یکشنبه ده ها هزار نفر در میدان مرکزی کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ اجتماع نمودند تا سالگرد آغاز جنگ در شبه جزیره کره و آنچه را که کره شمالی روز مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا می‌خواند تجلیل نمایند.
در این دنیا هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند اردوی ما و مردم ما را متوقف سازد که از یک پیروزی به پیروزی‌های بیشتری با شجاعت دو برابر شده پیش می‌رود. ما این کار را با رویه دفاع از کشور خود در دهه 50 انجام دادیم و خود را به عنوان سلاح پیروزی خیش توسعه بخشیدیم. همه ما باید در حمایت از رهبری خود متحد شویم.
این گرد همایی به مناسبت 67مین سالگرد آغاز جنگ کره صورت گرفت، رویدادی که همه ساله صورت می‌گیرد. کره شمالی به مردم خود می‌گوید که آمریکا جنگ کره را آغاز کرد. مورخان در خارج از کره شمالی معتقدند که کره شمالی با حمله به جنوب جنگ را آغاز کرد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو داریم. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.